وابسته یک دم، اثر اروین یالوم. این داستان به یاد الی، صفحات 163 تا 187. در قسمت قبل شنیدیم که دکتر یالوم به قصد نوشتن به مدت یه ماه به هاوایی رفته بود که یک ایمیلی از یه خانمی به نام الی دریافت میکنه. الی از مراجعان قدیمی دکتر یالوم بوده و محتوای این ایمیل نشون میداده که الی به طور خودخواسته خوردن و آشامیدن و همینطور شیمی درمانی رو قطع کرده تا هرچه زودتر بمیره. بعد از اون دکتر یالوم خلاصه ای از جلساتش با الی رو مطرح میکنه. اینکه الی از اول میدونسته که وضعیت سرطانش کشنده است و فقط چند ماه وقت داره. اینکه الی چه تصمیمی گرفته بوده برای اینکه پولهاشو چطوری خرج بکنه و اینکه دکتر یالوم کمکش میکنه تا هزینه های روان درمانی رو یه مقدار براش کمتر بکنه. در ادامه این داستان با من همراه باشید. جلسه دوم الی با دسته ای عکس خانوادگی قدیمی از در آمد. ظاهراً عزمش را هم جزم کرده بود که به درازا مرا از پیشینه خانوادگیش باخبر کند. شک نداشتم که زیر و رو کردن قرون ماضیه بهترین مسیری نیست که می توانیم در پیش بگیریم و در این فکر بودم که مبادا الی به قصد راضی کردن من به اشتباه خیال کرده باشد که می خواهم تمام پیشینه خانوادگیش را برایم شرح دهد. همچنان که در جستجوی روش مؤدبانه‌ای برای تذکر این نکته بودم، الی بنا کرد با لحنی مملو از احساسات به گفتن از محبت عمیقی که نسبت به خواهر و برادرانش داشت. چشمهایش نمدار شد و وقتی پرسیدم این اشک برای چیست، به هقهق افتاد و از رنج تحمل ناپذیر فراق آنان گفت. کمی بعد که بر خود مسلط شد گفت: شایدم بودایی ها راست میگن که دلبستگی منشأ همه رنج است. به هوای تسلی دادن وی به دست پاچگی چیزهایی در باب تمایز میان محبت و دلبستگی سرهم کردم. بعد چیزهایی گفتم در باب آن احساس سعادت و کامیافتگی که ناشی از این نوع روابط خانوادگی است. و او مؤدبانه حالی هم کرد که چنین افاضاتی لازم نیست، چون خودش خوب می داند چه خانواده با محبتی دارد. و سخت مایه آرامش خاطر اوست که می داند به هنگام مرگ خواهر و برادرانش در کنارش خواهند بود. این واقعه یکی از بدیهیات بسیار مهم روان درمانی را که بارها از بسیاری از مراجعانم آموخته بودم و باز فراموش کرده بودم به یادم آورد. ارزشمندترین چیزی که من در مقام درمانگر می توانم پیش بگذارم صرف حضور قلب است. به خود گفتم فقط با او باش، لازم نیست به زور دنبال حرفهای حکیمان و هوشمندانه بگردی. نمی خواهد دنبال تعبیر و تفسیرهای تکان دهنده باشی که جهان طرف را زیر و رو کند. کار تو فقط این است که حضور قلب کامل در اختیار این زن بگذاری. اعتماد کن که خودش آنچه از این جلسه نیاز دارد برخواهد گرفت. کمی بعدتر الی از اشتیاق فراوانش به یافتن کاری درآمدزا گفت. هرچه جزئیات زندگیش را شرح می داد من بیشتر متوجه می شدم که وضع معیشت او به راستی لب مرز است. در ارزان ترین محله سان فرانسیسکو آپارتمان یک خوابه کوچکی اجاره کرده بود و برای صرفه‌جویی حتی به خود اجازه نمیداد با تاکسی به مطب من که بالای تپه‌ای بود بیاید. در این دو سال اخیر به سبب بیماری نمیتوانست شغل ثابتی داشته باشد و اکنون چند دلاری از بابت نگه داشتن بچه‌ها و ویراستاری‌های مختصر برای دوستی می‌گرفت. متوجه شدم که همین دستمزد نصف شده من هم برایش سنگین است و ممکن است نقشه هایش را برای آن همه سیاحت مبسوط که این همه آرزویش را داشت نقشه بر آب کند. من مدام او را به این سفر تشویق می کردم و می دانستم اگر چیزی از او نگیرم بسیار محتمل تر است که بتواند از پس این بریز و به پاش اساسی بر بیاید. اما حدس می زدم که غرورش اجازه نخواهد داد هیچ دستمزدی به من ندهد. بعد فکری به ذهنم رسید که احتمال داشت خیال الی را قدری راحت تر کند. 40 سال پیش مراجعی داشتم که بسیار خجول بود و از قضا او هم خانم نویسنده‌ای بود که از پس خرج روان درمانی بر نمی آمد. من روالی آزمایشگرانه برای کارمان پیشنهاد کردم که او به عوض دستمزد من بعد از هر جلسه خلاصه ای از آن بنویسد و خود نیز چنین کنم و هر از چند هفته نوشته های یکدیگر را بخوانیم. من در اصل این تمرین را به چشم ابزاری آموزشی برای هر دوی ما می دیدم. می‌خواستم او بیاموزد که در صحبت از رابطه میان ما دو نفر صریح‌تر و صادق‌تر باشد و برای من نیز مشق نویسندگی و پوستر کاندن در مقام نویسنده بود. اما بعد معلوم شد که این خلاصه نویسی ها در آموزش دانشجویان روان درمانی چنان ارزش چشمگیری دارد که مشترکاً نوشته های من را در قالب کتابی به نام هر روز اندکی نزدیکتر می شود منتشر کردیم. قضیه را برای الی تعریف کردم و پیشنهاد کردم این تجربه را تکرار کنیم. منتها از آنجا که این بار روند کار طولانی نبود، پیشنهاد کردم که هر دو خلاصه ای از هر جلسه بنویسیم و پیش از جلسه بعد برای هم ایمیل کنیم. الی از این فکر خیلی خوشش آمد و قرار گذاشتیم که از همین جلسه دست به کار شویم. الی در اولین نوشته به تأمل در باب مشکلات صحبت از بیماریش با دیگران پرداخت. حرف زدن با اروین تسکین دهنده است چون اون به واقع با مسئله مرگ خودش روبرو شده. برای من عمدتاً دشواره که پیش بقیه از سرطان صحبت کنم. بعضی چیزا همیشه مایه دلخوری هن. خیلی ها دیگه از شدت دلسوزی شورشو در میارن. یکی از این پرستارا هست که هر دفعه چشش به من میفته میپرسه هیچکی نیست با ماشین بیاردت اینجا؟ از اون طرف بعضی هم خیلی فضولن. رفتار اینجور آدم ها به نظرم یه جور شبیه خودارضایی ذهنی با مقوله مرگ و سرطانه. من از این رفتار خوشم نمیاد و گاهی دلم میخواد به طرفم بگم برو با بیماری خودت بازی کن. در جلسه بعد من مرتکب اشتباهی شدم و گفتم شجاعت او را تحسین می کنم و همین موجب پاسخ پرحرارتی در نوشته بعدی شد. خیلی ها هستن که محض عزت و احترام علکی نعره می زنن که تو خیلی شجاعی و اروین هم صاف تو همین تله افتاد. حالا خودمونیم چه چیز شجاعانه تو سرطان داشتن هست؟ آدمی که سرطان گرفته دیگه گرفته، مگه کار دیگه ای هم می تونه بکنه؟ اما از همه بدتر که شکر خدا اروین این کارو نمیکنه. دست کم هنوز نکرده. این حرفای مزخرف در مورد مبارزه شجاعانه بیمار با سرطانه که تو بیشتر مواردم آخرش به شکست منجر میشه. چند هزار تا آگهی ترهیمو دیدین که تو اون نوشتن مرحوم پس از نبردی شجاعانه با سرطان دار فانی را وداع گفت. حالم از همچین تعبیری به هم میخوره. جدا حالم به هم میخوره. اگه کسی این جمله رو تو آگهی ترهیم من بنویسه برمیگردم و با دستای خودم خفش میکنم. اما چیزی نگذشته بود که حال الی به سرعت رو به وخامت گذاشت. شیمی درمانی دیگر تأثیر نداشت و الی کم کم فرسوده و بی‌اشتها شد و لازم آمد چند بار در بیمارستان بستری شود تا به آب آوردگی شکمش رسیدگی کنند. دیگر معلوم شد که آرزوی الی برای آن سیاحت مبسوط تحقق نخواهد یافت و بعد از آن دیگر هیچ یک از ما هم صحبتی از این مقوله به میان نیاوردیم و معلوم شد که از خلاصه جلسات ما هم کتابی در نخواهد آمد. ما 6 جلسه بیشتر نداشتیم و خلاصه نویسی های ما متکلف و بیروح از کار در آمده بود. در آنچه الی نوشته بود البته بارقه هایی بود، اما فرسودگی او در نوشته هایش پیدا بود و انگار خود را مکلف می دید مدام قدردانیش را از اینکه من به رایگان او را می دیدم به متن تحمیل کند. خلاصه نویسی های من هم دست به عصا و سطحی بود، چون آشکارا معلوم بود الی به سبب بیماری تا به این هماوردی را ندارد. الی به یقین مردنی بود و نوشتن از حالات و آنچه میان ما میگذشت به چشم من ناشایست مینمود و چنین بود که ما از کنار هم گذشتیم و آن رویارویی جانانه که من در هوایش بودم هرگز رخ نداد. علاوه بر این من در آن زمان سخت مشغول اتمام رمان مسئله اسپینوزا بودم و پس از مدت‌ها برنامه ریزی به عزلت یک ماه رفتم که در آن همه چیز را از ذهن بیرون راندم و بیوقفه به کار نوشتن آخرین فصل کتاب پرداختم تا ایمیل تکان دهنده الی رسید که می گفت خوردن و آشامیدن را متوقف کرده و به زودی خواهد مرد. من هم جا خوردم هم احساس گناه می کردم. جا خوردم به این سبب که از قرار معلوم این آگاهی را که الی به زودی مردنی است به گوشه ذهن رانده بودم تا بتوانم تمام توان خود را صرف نوشتن کنم و احساس گناه هم از این بابت بود که می دانستم می توانستم بیشتر کمک حال او باشم. می توانستم وقتی او به سبب بیماری توان حرکت نداشت به خانهش بروم و می توانستم بیشتر او را درگیر روند روان درمانی و نوشته هایی که پس از جلسه برایش می فرستادم بکنم. چه شد که رو در بایستی میان ما به تمامی از میان نرفت؟ اولین پاسخی که به ذهن من رسید این بود که الی توانایی ایجاد رابطه عمیق نداشت. از حق نگذریم. او هیچ وقت نه ازدواج کرده بود نه رابطه عمیق عاشقانه با کسی نگه داشته بود. بارها خانه عوض کرده بود و با بسیاری همخانه شده بود، اما همدل به ندرت. ولی دیدم این پاسخها راضیم نمی کند. می دانستم که قضیه فقط اینها نیست. می دانستم که به هر دلیلی خود را به نوعی از او جدا گرفته بودم. ایمیل الی خورد و خرابم کرده بود. دیدم چاره‌ای ندارم جز اینکه موقتاً رمانم را کنار بگذارم و به تمامی به قصه الی بپردازم و به دقت تمام همه خلاصه نوشته‌ها و نامه‌هایمان را باز بخوانم. این دوباره خوانی بس روشنگر از آب درآمد. بسیاری از اشارات الی چنان اثرگذار و حکیمانه بود که مایه حیرت من شد. بارها و بارها به تاریخ ایمیل‌هایش نگاه کردم. من راستی این پیغام‌ها را پیشتر خوانده بودم؟ مگر می‌شود؟ پس چرا این جملات تند و تیز و تکان دهنده این همه به چشمم ناآشنا بود، طوری که انگار تازه دارم می‌بینمشان؟ تصمیم گرفتم اثرگذارترین و حکیمانه‌ترین حرف‌های الی را گردآوری کنم و این قصه را به یادمان او بنویسم. به الی تلفن زدم و گفتم می‌خواهم چه کنم و از او اجازه خواستم. الی راضی بود و فقط یک چیز از من خواست، که نام واقعیش را بیاورم و نه اسم مستعار. خلاصه نوشت های الی را که می‌خواندم با حیرت دیدم که بارها از احساس عمیق نزدیکیش به من نوشته. چندین بار به شکل‌های مختلف نوشته بود که با من راحت‌تر از هر کسی در جهان حرف می‌زند. مثلا اینها که در خلاصه نوشت چهارم آورده بود. بدم میاد از اینکه حال و روزم رو برای آدمایی که هیچی از مرگ نمی‌فهمن توضیح بدم. اروین کارو برام خیلی راحت می‌کنه و ترسی نداره از اینکه با من پا به دل تاریکی بذاره. با بقیه از اینجور حرفا نمیتونم بزنم. سخته. خیلی سخته توضیح دادن این که سرطان من درمان نمیشه. دست خودشون نیست. فوری میپرسن چند وقته که داری شیمی درمانی میکنی؟ واقعا این سوال من اذیت میکنه. انگار نمیفهمن که بیماری من برطرف نمیشه. من آدمی میخوام که بتونه راست تو چشام نگاه کنه. اروین این کارو بلده. نگاهش هم نمیدزده. اینها و بسیاری از برداشت‌های شبیه به این مرا که تصور می‌کردم نتوانستم به او خوب نزدیک شوم، کمابیش متقاعد کرد که الی از کار من بهره‌ای نه چندان کم ارزش برده و این همه به سبب تمایل من به همراهی او در تاریکی‌ها بود و پاپس نکشیدن در مواقعی که او از مرگ خود می‌گفته است. هرچه بیشتر می‌خواندم بیشتر کنجکاو می‌شدم که چگونه توانستم چنین کنم. من موقع دوچرخه سواری از هر حالتی بهتر فکر می کنم. این بود که سوار شدم و مدت‌ها در ساحل راندم و در این پرسش تعمق کردم. به یقین علتش این نبود که من به کلی بر حراسم از مرگ غلبه کردم. این مقصودی بود که از مدت‌ها پیش تا هنوز در پیش بودم و کار داشت تا بدان برسم. 40 سال پیش که من کار با بیماران سرطانی را تازه آغاز کرده بودم، حراس از مرگ و کابوس‌های گهگاهی آزارم می‌داد. در آن زمان به قصد یافتن آرام خاطر بنا کردم به وارسی یادداشت‌هایی که در مورد رواندرمانی خودم نوشته بودم. این نوشته‌ها محصول 700 اندی ساعت روانکاوی خودم در دوران کارآموزی روانپزشکی بود و سخت یکه خوردم وقتی دیدم میان این همه حتی یک بار هم به مقوله مرگ اشاره نشده است. چیز غریبی بود. در سراسر آن روانکاوی مفصل عاقبت ناگزیر من، یعنی ترسناک‌ترین واقعیت زندگی من، هرگز رخ ننموده بود. یک بار حرفی از آن به میان نیامده بود. شاید روانکاو من که در آن زمان زن 70 ساله‌ای بود داشت خودش را از استراب مرگ محافظت می کرد. متوجه شدم که اگر بخواهم با مراجعان دچار بیماری های لاعلاج کار کنم باید فکری به حال ترس از مرگ خود بکنم و از نو به روان درمانی تن دادم. این بار نزد رولو می، روانشناسی که آثارش حاکی از قریحه تیز بینانه در باب مقولات وجودی بود. دقیقا نمیتوانم بگویم روان درمانی نزد او از چه لحاظ مفید واقع شد، ولی این را میدانم که در تمام مدت با واقعیت مرگ خود کلنجار میرفتم. رولو از من مسن‌تر بود و اکنون که جلسات ما را به خاطر میآورم میبینم که به یقین او را عصبی میکردم. اما بزرگمردی که او بود هرگز پاپس نکشید، بلکه یکسره مرا به قور بیشتر وادار میکرد. شاید تنها همین گشودن درهای بسته و وارسی و پذیرفتن تمام جنبه‌های موقعیت وجودیم نزد راهنمای مهربان و حساس بود که حال مرا تغییر داد. کم کم پس از چند ماه اضطراب مرگ در وجودم تخفیف یافت و کار با مراجعان دچار بیماری‌های لاعلاج برایم راحت‌تر شد. این تجربه زیسته باعث شد من بتوانم پیش الی حضور قلب داشته باشم و شکی نیست که او نیز قدردان صداقت من بود. او انکار را دشمن خود می دید و هیچ یک از مظاهر آن را تاب نمی آورد. در یکی از خلاصه نوشتهایش آورده بود: آدمای دیگه، حتی کسایی که خودشونم سرطان دارن، به من میگن تو 30 سال دیگه زنده میمونی. به خودشون میگن من از این بیماری نمیمیرم. حتی نانسی تو گروه حمایتی من که این همه باهوش و روشنبینه، دیروز برام ایمیل فرستاده بود که تنها چیزی که میشه بهش امید داشت اینه که تاب بیاریم تا زمانی که درمانهای مؤثری کشف بشه. اما چیزی که من دلم میخواد بشنوم اینا نیست. اینا مثل تور نجاتیه که وسطش 1000 تا سوراخ داره. من چه قرار باشه سالها زنده بمونم، چه یه مدت کوتاه، الان تو همین لحظه الان زنده‌ام. چیزی که میخوام بشنوم اینه که به من بگن غیر از طولانی کردن زندگی امیدهای دیگه‌ای هم هست. چیزی که میخوام به من بگن اینه که لازم نیست آدم از فکر درد کشیدن یا مرگ فرار کنه، اما در این حال میشه زیادم بهشون فکر نکرد و اهمیت نداد. چیزی که من میخوام اینه که آگاهی از ناپایداری زندگی یه امر درونی بشه برام و اونگاه تو نور یا شایدم تو سایه این آگاهی تو همین لحظه الان چطوری باید زندگی کنم. چیزی که من در مورد سرطان یاد گرفتم اینه که نشونت میده که بیماری مرگاوری داری و بعد دوباره پرتت میکنه به دنیا، به زندگی خودت، به همه خوشی ها قشنگی های زندگی که حالا بیشتر از همیشه احساسشون میکنی و اونجاست که میفهمی یه چیزی رو به تو دادن و یه چیزی رو ازت گرفتن. چیزی به تو دادند و چیزی از تو گرفتند. می فهمیدم منظور الی چیست. اندیشه‌ای بود سهل و ممتنع. اندیشه‌ای که به تأمل باید برگشود. آنچه دادند نگرش تازه‌ای است نسبت به زندگی و آنچه گرفتند توهم حیات بی‌پایان است و آن یک پنداری خود که موجب می شود بپنداریم از قانون طبیعت مستثنا هستیم. الی با جوشنی بافته از تأملات بی انکار به مسافه مرگ می رفت. تأملاتی که خودش اثرگذاری آنها را به داروهای ضد سرطان مانند می کرد. من الان زنده ام و مهم همینه. زندگی ناپایداره، همیشه، برای همه. کار من اینه که زندگی کنم تا وقت مرگ. کار من اینه که با بدنم آشتی کنم و عشق ورزیدن به اون یاد بگیرم. به همش و به سراسر بدنم. باید کاری بکنم که این 4 ستون بدن من برای خیرخواهی باشه. هر یک از این تأملات چرخه حیات خودش را داشت. به تعبیر الی، بعد از یه مدت همه بی اثر میشن، زورشون از بین میره. این فکرها عین داروهای ضد سرطانه. فقط اینکه برگشت پذیری این فکرها بیشتره، ضعیف میشن، انگار تو حالت استراحت باشن. یه مدتی آفتابی نمیشن، بعد با زور بیشتری برمیگردن. و در این حال یه سری افکار تازه و قوی تری هم با خودشون میارن. الی بیمار اغلب مخصوصاً آن اوایل سخت نسبت به زنده ها و سالم ها احساس حسادت میکرد. میدانست که این احساسات رذیلانه و برای سلامت ذهن و جسمش مضر است و میکوشید بر آنها غلبه کند. آخرین بار که الی را دیدم حرف جالبی زد. میدونی دکتر، دیگه حسادتی تو کار نیست، تموم شد. راستش حالا میتونم نسبت به دیگران احساس محبت داشته باشم. شاید بتونم واسه دوستا و خواهر برادرم حکم یه جور پیشگام در مرگ رو داشته باشم. البته حرف عجیبیه، شاید حتی زیادی احمقانه باشه، اما به من انرژی میده و یه اندیشه‌ای که برخلاف بقیه محو نمیشه. پیشگامی در مرگ، چه تعبیر غریبی. یادم به 40 سال پیش افتاد، موقعی که در مقام روان درمانگر برای اولین بار با همین مفهوم مواجه شدم. جزو اولین گروه بیماران سرطانی من که با آنها کار می‌کردم، زنی بود در مراحل آخر بیماری که هفته‌های متمادی می‌کوشیدم خاطرش را آرام کنم. نامش را از یاد بردم، اما حال و هوایش یادم هست و هنوز به وضوح تمام می‌توانم آن چهره محزون پرچین و شکن و آن چشم‌های اندوهبار به زمین دوخته خاکستری‌اش را در خیال ببینم. روزی شاداب و سرزنده آمد و همه ما که در آن گروه بودیم از چنین دیدنش شگفت‌زده شدیم. به صدای بلند گفت: من هفته قبل تصمیم بزرگی گرفتم. تصمیم گرفتم برای بچه هام در حکمه سرمشق باشم. سرمشق در این مورد که چطوری باید بمیرن. و به واقع هم این زن تا دم مرگ سرمشق وقار و متانت بود. نه فقط برای فرزندانش، بلکه برای اعضای گروه و نیز هر که او را می شناخت. تصور سرمشق بودن در مرگ مجالی است برای اینکه فرد زندگیش را تا لحظه آخر سرشار از معنا کند. در این سالها من دریافت آن زن را به بسیاری از مراجعانم انتقال دادم، اما تعبیر پرمایه الی یعنی پیشگامی در مرگ قدرتی دوچندان به این تصور بخشید. به قول نیچه، اگر آدمی برای چرای زندگی خود پاسخی داشته باشد، کم و بیش با هر چگونگی ای می سازد. اینکه الی از آثار مثبت بیماریش نوشته بود به چشم من چنان شگفت‌انگیز نبود، چون چنین اظهار نظرهایی را از بیماران در مسیر مرگ بسیار شنیده بودم. با این همه حرف‌های الی قدرت بی‌نظیری داشت. من به چشم خانواده و دوستام در حکم کالای کمیابم. راستش پیش خودم هم احساس استثنایی بودن می‌کنم. برای من زمان انگار خیلی مهم‌تره. احساس اهمیت و اعتماد به نفس می‌کنم. به نظرم الان در مقیاس با زمانی که صحبتی از سرطان نبود، عملاً کمتر از مرگ می‌ترسم. درسته که البته بیشتر بهش فکر می‌کنم. دیگه نگران پیر شدن نیستم. دیگه زیاد خودم رو اذیت نمی‌کنم که چرا فلان کارو کردم و بهمان کارو نکردم. به نظرم میرسه نه تنها مجازم که لذت ببرم، بلکه حتماً باید خوشبین باشم. توی وبسایتی مربوط به سرطان چشم به یه توصیه افتاد که خیلی ازش خوشم اومد. نوشته بود از تک تک لقمه ها لذت ببر. با در تمامی این احوالات ذوق طنازی الی همیشه برقرار بود. در مورد سخت گرفتن به خودم، تو تمام عمرم هیچ وقت این همه و از این همه آدم نشنیده بودم که چقدر رنگ و روم باز شده. البته وسط این اظهار لطفاییه با توجه به اینکه سرطان داری هم بودشا، اما مهم نیست، متوجهم. از قضا خودم هم همینطور تمجیدا رو به حساب خودم میذارم. مثلا چقدر با اون فروشنده بدعقل خوب رفتار کردم با توجه به اینکه سرطان دارم، نه؟ یا چقدر من خوش و سرحالم با توجه به اینکه سرطان دارم، نه؟ امروز کار زیادی نکردم. البته تو کل هفته کار خاصی نکردم، ولی خب عذرم موجهه، سرطان دارم دیگه. اینطوری خیلی بهتره، ولی دیگه دارم لوس میشم، باید به خودم سخت بگیرم. هرچه الی در مورد مرگ خودش نوشته بود کمابیش جذاب بود. بارها و بارها همه را خواندم و هر بار تعجب کردم که چطور ممکن است من اینها را پیشتر خوانده باشم و اینقدر کم به یادم مانده باشد. تصورات دوران بچگی در مورد مرگ. من از اون بچهای سرتقی بودم که اگه به یه موضوع گیر میدادم دیگه ول نمی‌کردم. 4-5 سالم که بود یه روز مامانم رو سوال پیچ کرده بودم در مورد مرگ. مامانم از یه بهشت و آسمون و این حرفا گفت، ولی چیزی حالیم نشد. به آسمون که نگاه میکردم فقط آسمون رو میدیدم. دویدم قایم شدم پشت یه راحتی چرمی گنده که پدرم گوشه خونه گذاشته بود. فکر میکردم اگه تا ابد اینجا بمونم دیگه مرگ دستش به هم نمیرسه. بودایی ها میگن یه طوری زندگی بکن که انگار مرگ رو شونه چپت نشسته. ولی میدونی من گاهی فکر میکنم که مرگ رو هر دوتا شونم نشسته. یا در واقع اصلا درونمه. البته از اولش هم دقیقا همینجا بوده ها. نه، این جمله تأثیرگذارتر از آن بود که من فراموشش کرده باشم. راست این است که من دفعه قبل عملا اینها را به ذهن راه نداده بودم. حیرت کردم از پرزوری انکار خودم. چنین بود که حالا از اول داشتم نوشته های الی را میخواندم. اما این بار با چشمی گشوده و دلی پذیرنده. این بار قدرت کلامش نفس در سینه‌ام حبس میکرد. کار من اینه که به جسمم عشق ببرزم، به همش. به این تجمع پیر شونده لاعلاج مردنی بدقلق معیوب معجز پیچیده نفسکش فانی سرطان گرفته گرم مزمحل شونده تزلزل سخت جون ناکامل زیبای رقت انگیز زنده جون کننده شکننده ترسان ترساننده زنده نفسکش سپنجی شگفت رازآمیز رنجور اتمهای کیهان که منم تو این زمان الان همین جسم درب و داغون سرزمین قده های وخیم و خطرناک همین جسمی که تو پس زدن و نابود کردن و تجزیه کردن و از بین بردن این قده ها وامونده همین جسمی که تو همون یه کار اصلی زندگی که زنده موندنه تو اونم وامونده روزی که خبرش داده بودند سرطان در بدنش گسترش یافته نوشته بود به آینه نگاه کردم و صورتم رو دیدم آسیب پذیر زنده دوست داشتنی فانی نگاه نکردم ببینم جوشای سرسیا رو صورتم هست یا نه مو از سر پیشونیم کنار نزدم یا فکر نکردم که قیافم اینطوری اونطوریه یه راست تو چشا خیره شدم اونم به من خیره شد و تو دلم گفتم آخه تفلکی من، تفلک عزیز من. فکر کنم اولین بار بود که صورتم رو اینطوری می دیدم. همشو. اشک به چشمم آورد این کلمات. تصویر الی که خیره به خود پیش آینه ایستاده و می گوید آخه تفلک من، تفلک عزیز من. دلم را فشرد. در این حال ترسم از عاقبت کار خیشتن را زنده کرد. اضطراب مرگ هرگز از میان نمی رود. مخصوصاً نزد آنان که چون من مدام در کار سرک کشیدن به ناخودآگاه خود است. حتی پس از آن همه تهذیب نفس هنوز هم گهگاه می شد که 3 صبح از خواب بپرم و صحنه هایی را مجسم کنم که در آن خبرم می دهند بیماریم درمان ناپذیر است یا در بستر مرگ افتادم یا همسرم سوگوار من است. اما الی گفته بود که من به تمامی حضور قلب دارم، که به تمامی آمادم همراه او به دل تاریکی ها بروم. می دانستم که این خالی از حقیقت نیست، اما خوب نمی فهمیدم چگونه توانستم در حق او چنین کنم. آنگاه بخشی از پاسخ را با تأمل در احوال خود یافتم، هنگامی که این قطعه از تأملات الی را می خواندم. زندگی ناپایداره، همیشه و برای همه. ما همیشه حامل مرگ تو بدن خودمون هستیم، اما درک کردن این، درک کردن مرگی که همیشه پیش ماست، یه حکایت دیگه است. همچنان که این جملات را می‌خواندم در خود نگریستم. دیدم دارم سر تکان می‌دهم که می‌فهمم که با حرف الی موافقم. اما بیشتر که گوش تیز کردم صدای بی صدایی از اعماق ذهنم شنیدم که می‌گفت بله بله همه اینا درست الی، اما بذار راست باشیم، تو و من یکی نیستیم. تو طفلک بیچاره من، تویی که مبتلایی و تویی که سرطان داری. و من با تو احساس همدردی میکنم، هر جور که بتونم کمکت میکنم، اما من سالمم، بی سرطان، زنده، فارغ از خطر. اما الی زن روشنبینی بود. چرا به رغم همه اینها یک سره میگفت من تنها آدمی هستم که میتواند به او راز دل بگوید. گفته بود من بیان که نگاهم را بدزدم راست در چشمش نگاه میکنم که به او توجه میکنم و میتوانم هر چه او میگوید تا باورم. معمای غریبی بود. باز به کند و کاو در آنچه نوشته بود پرداختم و کم کم چیزی بر من روشن شد. من به واقع به الی نزدیک شده بودم، اما نه چندان نزدیک، نه چندان که خطرناک باشد. به خطا تقصیر کمی صمیمیت من را به گردن او انداخته بودم، اما مشکل از او نبود. الی قابلیت فراوانی برای صمیمیت داشت، مشکل از من بود. در تمام این مدت داشتم فرافکنی می کردم. آیا از دست خودم خوشنود بودم؟ نه، البته که نه. اما شاید این انکار من کمکم کرده بود کارم را بکنم. اکنون بر این گمانم که همه ما که با بیماران لاعلاج کار می‌کنیم، باید این کشاکش‌های درونی را تحمل کنیم. باید یکسره مشغول تهذیب نفس باشیم. باید خود را تشویق کنیم به همدلی و زیاده بر خود سخت نگیریم چون انسانیم. همه انسانیم. اکنون که به آن دوران باز می‌نگرم، حاصل همه افسوس است. افسوس از برای الی، از اینکه هیچ وقت چنان که میخواست جسورانه نزیست، از اینکه به زور مرد و هرگز به آن سیاحت مبسوط نرفت. اما در مرور آنچه بین ما گذشت بیشتر به حال خود افسوس میخورم. او که از نشستهای ما دوتن مغبون بیرون آمد، منم نه الی. من بخت بی نظیر مواجهی عمیقتر با جان شیفته ای را که او بود از دست دادم. شما شنونده ای اپیزود 12 از کتاب وابسته یک دم بودید. خوشحال میشم که نظراتتون رو از طریق کست باکس یا ایمیل و یا کانال تلگرامی هشتگ زندگی با من در میون بذارید.